کوروش مدرسی به برنامه دیگه از نگاه دیگه به شما خوش آمد میگم. میخواستیم در برنامه این هفته دو موضوع رو بپوشونیم. از بدین از جمهوری اسلامی شروع کنیم. یکی از شدیدترین بحرانهای سیاسی بالای حکومت رو در همین چند روز گذشته شاهد اون بودیم. تلاطم اون هنوز برقراره و مباحثات زیادی در مورد وجود آینده اون چگونه خواهد بود. مسئله استیضاح یا سوال و جوابی که میخواستن از باز پرسی یا به هر سوشی که بزنید در مجلس در رابطه با احمد نژاد داشته باشن، دخالت خامنه ای و بازپسگیری این مسئله، چرا این همه واکنش در مقابل این مسئله وجود داره؟ موارد دیگه هم بوده که خامنه ای دخالت کرده، نمایندگان مجلس سکوت کردن، تبعیتشون نشون دادن، همه مسئله شکل حکومتی همه اینا تحت تاثیر قرار گرفته، ولی چرا این دفعه این همه پشت سر صداست؟
به خاطر اینکه تو متن دعواهایی که اینا با هم دارن و ما قبلا راجبش صحبت کردیم، خب این بار میخواستن که احمدی نژاد رو بکشونن به اصطلاح مجلس، توی موقعیت ضعیفتری کل جریان احمدی نژاد قرار بدن و دارن به استقبال انتخابات آینده رئیس جمهور میرن. قبلا توضیح دادم از نظر خودمو، دارن به استقبال رئیس جمهور آینده ایران میرن، انتخابات رئیس جمهور آینده ایران میرن و هسته اساسی مسئله اینه که به شدت همه جریان ها نگران اینن که جریان احمدی نژاد عملا پای سبز بکشه زیر چتر خودش، عملا سبز بکشه زیر چتر خودش و یه به اصطلاح حرکت بسیار قوی تری از اون چیزی که تا حالا بوده تو چارچوب جمهوری اسلامی برای محدود کردن حقوق ولی فقیه و استقرار ولایت فقیه مشروطه در مقابل ولایت مطلقه فقیه رو برگزار کنن، که این خواست بخش اعظم بورژوازی ایران، سبز، احمدی نژاد و جریان شبیه این هستن و اینا به اصطلاح میخواستن به استقبال این ماجرا برن و در واقع به نظر میرسه که خامنه ای جلوی این سیر رو گرفت.
از این نماد خود این ماجرا متمرکز شیم، بعد نماد دلائل سیز با بنیادی ترش کشمکش هاشون بپردازیم. خود این ماجرا گفته میشد که احمد نژاد قرار بود چیزایی رو افشا، تهدیداتی کرد موارد افشا بکنه و خود این باعث شد که دخالت خامنه ای رو ضروری کرد. خود چیزی میتونه پشت پرده وجود داشته باشه یا چیز دیگه بیشتر از اون چیزی که احمد نژاد تا حالا این ور اونور به عنوان مشخصه خودش افشا کرده چیز دیگه هست که بخواد بگه؟
حتما به اصطلاح چیزای درونی خودشون هست، منتها به طور واقعی احمدی نژاد با به اصطلاح دعوتی که از نماینده های مجلس کرد به طور خصوصی ازش دیدن بکنن و بعد بعضی از نماینده های مجلس رفتن و قبلا هم گفته بود ناگفته ها رو میگم، منتها به طور واقعی تهدید کرده بود که به اصطلاح به هم میزنه، بساط رو به هم میزنه و اونم به اصطلاح شروع میکنه به بسیج علنی نیروهاش در مقابل طرف مقابل و آژیته میکنه و به اصطلاح سیستم رو قبول نمیکنه همینجوری ببرنش تو مجلس و تحقیرش بکنن. این مجموعاً واکنش همشون بود، یعنی واکنش کل جبهه احمدی نژاد بود که باید وایساد و به اصطلاح به هم زد این بازی اینطوری رو به هم زد. خب ما اگه قراره به این شکل به اصطلاح از نظر خود احمدی نژاد اینا فضا علیه اونا متشنج بشه، اونا هم فضا رو علیه طرف مقابل متشنج میکنن و بیش از هر چیز من فکر میکنم که این تصمیم خامنه ای عقب نشینی بود در مقابل احمدی نژاد، ترس از این که حاصل این پروسه سوال و جواب تو مجلس یا منجر بشه به تضعیف بیشتر جناح خامنه ای، جناح واقعی طرفداران ولایت مطلقه فقیه و به یه درجه جریانی مثل لاریجانی و یا اینکه کلا کنترل سیستم رو از دستشون در بیاره و تبدیلش بکنه به یه انتخاباتی مثل دو خرداد گذشته دوره خاتمی و یا اینکه از اون بدتر برای سیستم تبدیلش بکنه به یه انتخاباتی شبیه انتخابات گذشته و ماجرای سبز و اعتراضات وسیع توده‌ای تو خیابون علیه انتخابات، این دفعه کل پشتوانه احمدی نژاد و کسانی که به احمدی نژاد توهم دارن یا منفعتی تو کل اون به اصطلاح سیستم و تو اون جنبش و تو اون حرکت دارن رو به میدون بکشه، و کلا اگه این اتفاق میافتاد کل سیستم با خطرات بسیار جدی تری روبرو میشد. در نتیجه فکر میکنم که خامنه‌ای عقب نشست و جناهای تند به اصطلاح بخشای تند طرفدارای خودشو یه درجه افسار زد و نگهشون داشت که به اصطلاح سیستم به هم نخوره.
اینجا گفته میشه یا مباحثه که دعواشون تعریف کرده باشیم بس بشتر موضوع وضعیت اقتصادی در ایرانه، چیزی که پرچمش رو احمد نژاد بلند کرده بود که رونق اقتصادی وجود میاد، اشتغال وجود میاد، وعده های 10,000 و 100,000 و 1,000,000 کار و مثلا لغو قراردادهای دست کارهای موقت و بینای اجتماعی و برابری وضعیت بین طبقاتی در ایران رو همه اینا رو وعده میداد و زمانی دهنه همه رو بسته بود به خاطر شعارش و مسئله یارانه ها. الان این کشتی به گل نشسته، فقر و گرونی بیداد میکنه، هیچ کنترلی وجود نداره و میگن گفته میشه که این وضعیت اقتصادی به هر حال دلیلی وجود داره که احمد نژاد باید قبل از اینکه کنار بره پاسخگوی این مسئله باشه و اینو به گردن احمد نژاد بذارن. این کشمکش این مسئله اقتصادی چقدر بنیاده، وضعیت اقتصادی چقدر محرک این وضعیته؟
ببینیم وضعیت اقتصادی باعث نارضایتی میشه و نارضایتی رو همیشه جناهای مختلف بورژوازی به عنوان اهرام عروج خودشون به کار میبرن. این خاص ایران نیست، تو آمریکا همینطوره، تو فرانسه همینطوره، تو آلمان و انگلیس همینطوره. مگه دیوید کامرون به اصطلاح نخست وزیر انگلیس کم از این حرفا میزنه که میخواد که از شغل دائمی درست کنه، سطح زندگی مردم رو ببره بالا، یه درجه به اصطلاح ثروت عمومی رو ببره بالا و تناسبی به وجود بیاره تو درآمدها، درآمد اختلاف بین سطح درآمدها. اوباما هم همینو میگه. میخوام بگم که از راست و چپ این یکی از اهرماییه که همیشه استفاده میکنن. احمدی نژاد و طرفهای مخالفش هم همین استفاده رو میکنن. منتها واقعیتش اینه که دعوای پایه‌ای تری تو جمهوری اسلامی در جریانه که این معامله اقتصادی محملیه، این به اصطلاح مسئله اقتصادی محملیه برای اینکه طرفهای مختلف این دعوا رو به اصطلاح از کانال اون ببرن برای اینکه جلب توجه بیشتری بکنن، خودشون رو موجه‌تر بکنن. به اصطلاح به هر حال هر دعوای محمل میخواد، وگرنه نمیشه اینجوری پرید تو میدون به طور کلی ایدئولوژیک احمدی نژاد نقد کرد، یا به عکس مثل ماجرای جریان انحرافی به اصطلاح انحرافی مشایی که امروز دیگه به جایی رسیدن که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده ما جریانی به اسم جریان انحرافی رو نمیشناسیم توی دولت. میخوام بگم اینا ایدئولوژیک فقط نمیشه رفت، دعوا بر سر مسائل پایه‌ای تر اقتصاد و سیاسی جامعه ایرونه و دولت جمهوری اسلامیه. از روز اول تولدش این با این به اصطلاح همراه بوده. سوال اینه که چقدر ولی فقیه و دستگاه مذهبی توی سیاست دخالت دارن. بسیار به نسبت مثلا 20 سال پیش خیلی دستگاه مذهبی رو از دخالت تو سیاست عقب زدن. منتها بخش اعظم بورژوازی ایران و به خصوص بخش بزرگی از بورژوازی خصوصی ایران منفعتش رو تو سیستم منعکس نمیبینه، میخواد اختیارات ولی فقیه رو محدود بکنه، ولی فقیه رو مشروطه بکنه مثل سلطنت های مشروطه که به عنوان ثبات دهنده با کل سیستم ظاهر بشه، منتها تو سیاست روزمره دخالت نکنه و غیره و غیره. این دعوای پایه‌ای بوده تو جمهوری اسلامی از بعد به تولدش، امروز تو شکل حادتر همه جانبه ترش میبینین. و وقتی که نگاه بکنیم میبینین همه رئیس جمهورها و همه نخست وزیرهای جمهوری اسلامی تا کنون همه الان به اون صفه و من جمله احمدی نژاد به صفه ولایت مشروطه فقیه پیوستن. این به اصطلاح تغییر ایدئولوژی نیست، منطق پایه‌ای حیات سرمایه‌داری تو جامعه ایرونه که این اختزا میکنه و سیستم رفشی از سیستم در مقابل این داره مقاومت میکنه همونطور که تا حالا کرده. این به اصطلاح اون گسله، اون تنش اصلیه که همه تنش های دیگه، اتحاد ها و اختلاف های دیگه حولش خودشو متبلور میکنه اساسا و خودشو به منصه ظهور میرسونه. دعوای این دورم همین دعواست، دعوای رئیس جمهوری آینده هم همین دعواست. مشکل به اصطلاح جریان اصلاح طلب اینه که نه جربوزه نه مایه و نه آدمشو داره که تو این شرایط بذاره جلو. نمیشه دولت شطور سواری دولت نمیشه تو صحنه سیاست مثل خاتمی ظاهر بشی، مثل هاشمی رفسنجانی نق بزنی از بغل ظاهر بشی. اینا ممکنه، خب بالاخره نارضایتی رو به خودش جلب میکنه، منتها پرچم پیروزی برای کسی نیست. تو کل این جریان اون کسی که شانسی داره در مقابل مثلا یکی مثل لاریجانی یا جناح به اصطلاح راستر مجلس، راست تو متن جمهوری اسلامی میگم، راستر مجلس صدی ببنده یا قد علم بکنه، ائتلاف جناح احمدی نژاد با سبز هاست که کل سیستم داره تلاش میکنه که مانع این نزدیکی بشه. منتها نزدیکی تو پایه بسیار زیاده، نزدیکی تو ریشه اون چیزایی که میخوان بسیار زیاده و منطق سیاسی تو جامعه ایران نشون داده که اینا دیر یا زود به هم نزدیک میشن، روی به اصطلاح ریلی هستن که به هم نزدیک میشن، جریان احمدی نژاد و جریان به اصطلاح اون چیزی که بهش دو خرداد یا سبز یا اصلاح طلبانی هرچی اسمشونو بذارین میشن. و این به شدت برای جناح ولایت مطلقه فقیه خطرناکه، خطرناکتر از همیشه است و دارن سعی میکنن در این مقابل این سدی ببنده.
من الان بسمه از برسر این که رفسنجانی چه اشتهایی و چه قدرتی از خودش بروز میده، صحنه‌ای رو نشون میده، ولی خود مسئله رفسنجانی حکایت از اینی داره که اینا چقدر زورشون میرسه. الان پسرش و دخترش در زندانن علی رغم همه قدرتی که تالای از بهش انتصاب داده میشد، ولی یه جور بادکنه که تو خالی از آب در اومده و این معنی این هستش که قدرت خود رژیم در کنترل نیروهای جنایی در خودش زیاده، یا یه به قول بخش از رژیم ترس از مردمه که اینا همه رو با هم میذاره محافظه کار بشن به خاطر حفاظت از رژیم. کجا این قضیه شما فکر میکنید؟
مجموعه ایناست. ببینین کل بورژوازی ایران از به اصطلاح به قول خودشون ناامنی، از شورش، از اینکه سیستم به خطر بیفته در هراسن، به خصوص از اینکه یه وقتی یه طبقه کارگر به اسم خودش، طبقه کارگر صنعتی ایران به اسم خودش به میدون مبارزه بیاد، اعتصابات وسیع صنعتی شروع بشه، دیگه این رو کنترلش مثل تظاهرات خیابونی نیست که با یه به اصطلاح با چند روز سرکوب و تیراندازی تو خیابون سرکوبش کنن یا اینکه خستش کنن بفرستنش خونه. اعتصابات کارگری شروع بشه، خطر جدی در مقابل کل سیستم جمهوری اسلامی است و کل بورژوازی ایران منفعت، نه تنها منفعتی برای خودش در به خطر انداختن سیستم به طور کلی نمیبینه، لااقل بستر اصلی بورژوازی ایران، بلکه سعی میکنه حفظ کنه و نیم کلاج این ماجرا رو رد کنه. مثل اگه بخوام مثالی بیارم، به یه معنی مثل انقلاب مشروطه که بالاخره مظفرالدین شاه رو بهش رضایت دادن با چند تا به اصطلاح بس نشستن و تظاهرات و غیره و غیره مجبورش کردن که حکم مشروطه رو امضا کنه. اینا این سناریو رو، نه خواهان انقلاب از هر جورش هستن، نه به خصوص وحشت دارن که تو جامعه مثل ایران هر جور تلاطمی به طبقه کارگر به میدون بیاره و طبقه کارگر به میدون بیاد، دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. اینو همه بورژوازی میدونه و در نتیجه مراعات میکنن. همیشه نشون دادن بخشای مختلف بورژوازی تو جمهوری اسلامی منفعت سیستم، نه منفعت جمهوری اسلامی حکومت مذهبی، منفعت ثبات روابط اقتصادی، ثبات درجه امنیت برای سرمایه، گسترش این ثبات و جلب سرمایه های دیگه براش محوری تر از همه چی بوده. در نتیجه هاشمی رفسنجانی حتما به لحاظ ایدئولوژیک خب تعلق به جمهور مقوله جمهوری اسلامی داره، منتها قبل از اینکه این تعلق ایدئولوژیک باشه پا به میدون میذاره، منفعت پایه اقتصادی و سیاسی بورژوازیه که ببخشید حکم میده هم احمدی نژاد و هم یکی مثل موسوی و کروبی و کسایی مثل موسوی و کروبی و یا رفسنجانی و خاتمی رو که توی چارچوبی توی قالبی یه صدایی رو نشکنن، توی قالبی ظاهر بشن، طرفدار جمهوری اسلامی باشن، طرفدار ولی فقیه باشن، با این شرط که ایشون مشروطه باشه، همینجوری حکم نده و تصمیم گیرنده نه، به عنوان سمبل کل سیستم. وقت دستگاه قضایی، پای دستگاه قضایی و شورای نگهبان و غیره اینا رو همه رو میکشه وسط. الان تو این سطح محدود شده دخالت به اصطلاح دخالت دستگاه مذهبی تو بالاترین سطح حکومت تو ایران، و این به هر حال صورت مسئله ایه که بخشای مختلف بورژوازی رو به جون هم انداخته و طبعا تو جامعه بازتاب داره، به خاطر اینکه بخش وسیعی از جامعه ایران از این به تنگ اومدن، از کارگرش بگیر تا بورژواش تا خورده بورژواس، که هر روز آخوند حکم میده که چیکار بکنن، چه لباسی بپوشن، چه جوری برن بیرون، نرن بیرون، کیو ببینن، کیو نبینن، چه موسیقی رو گوش بدن، چه حرفی رو بزنن، چه حرفی رو نزنن، به هیچ چیزی به اصطلاح حکم مراجع مذهبی که امروز تو پستای دولتی هستن زندگیشون رو به اصطلاح سیاه‌تر کرده از اون چیزی که هست. این صورت مسئله است که جامعه جان باش درگیره.
شما میگین که حکومت نظام جمهوری اسلامی و سران رژیم در حال تدارک برای انتخابات دور بعدی هستن و آتش تندیه که کشمکش‌های علنیشون هست اینو در دامن مردم قرار میده. مردم، کارگر و میگم طبقه کارگر و حکومت چجوری باید به انتخابات نگاه کنن؟ چجوری به استقبال انتخابات برن؟ آیا دور دیگه خواهیم داشت که با اختلافاتی که بین اینا هست دوباره 4 سال دیگه یا 8 سال دو دوره دیگه مردم دنبال خامنه خاتمی یا دوباره احمد نژاد دیگه این بیفتن؟ یا چجوری میشه مردم چجوری خودشون رو آماده کنن؟ چجوری باید به این مسئله نگاه کنن؟
راستش سطوح مختلفی داره. تو سطح عمومیش انتخابات تو ایران مثل انتخابات تو همه جای دیگه مردم به طور غریزی امکانگرا دخالت میکنن، یعنی اینکه میگن خب حالا فرض کنید تو آمریکا رامنی باشه، اوباما یه ذره بهتره، یا فرض کنید اولاند بهتره، یا دولت دست راستی یونان بهتره. اثر حسابات بسیار به اصطلاح خورد، یا اینکه نمیخوان به یکی رای بدن به اون یکی رای میدن، دخالت میکنن تو انتخابات اونقدی که دخالت میکنن. و این دست به خصوص تو جامعه، این سیاست به خصوص تو جامعه ایران سیاست بازندهیه. بهترین سیاست برای شکست دادن کل سیستم توی جایی مثل جمهوری اسلامی و حتی جای دیگه مثل آمریکا یا اروپا اینه که کلا تو انتخابات کسی شرکت نکنه. این سیستم رو با بحران، اگه فردا معلوم بشه که فقط 20% 10% اونایی که میتونستن شرکت کنن تو انتخابات شرکت کنن، که کل اصلا سیستم چه اوباما باشه چه جمهوری اسلامی به بحران کلا هویتی دچار میشه. این پایه‌های سیستمو میلرزونه. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه تو متن این کشمکش‌ها هر طبقه‌ای هر بخشی داره منفعت خودشو پیش میبره و اینجا بسیار حیاتی و بسیار مماتیه که طبقه کارگر تو متن این شرایط تو ایران منفعت خودشو بشناسه، متحد بشه، مبارزه خودش سازمان بده، زیر چتر هیچ کدوم از این پرچم‌های سیاسی نره و حرف خودشو بزنه، با حرف خودش بیاد وسط و اعتراضات و مبارزات خودشو سازمان بده. اون وقت به عنوان یه نیرو اگه دور جمهوری اسلامی حتی سرنگون نشه مجبور میشن بزرگترین امتیازاتو به طبقه کارگر و به اصطلاح مردم زحمتکش بدن، فضای سیاسی ایرانو بازتر بکنن و عقب بشینن، که توی جامعه مثل ایران احتمالش اصلا کم نیست که اصلا این ماجرا به سرنگونی جمهوری اسلامی برسه. میخوام بگم که یه سطح عمومی از عکس العمل به این انتخابات و این دعوا هست، اونم اینه که به نظر من جوابش تحریمه، همیشه بوده تحریم. این انتخابات نیست اصلا، این وسیله شامورتی بازی، یه دست خودشونو بین خودشونو چند تا رو انتخاب میکنن میذارن جلوی جامعه که به یکیشون انتخاب بکنن، و معمولا جامعه از سر مردم از سر امکانگرایی به این یا اون رأی میدن که اشتباه است و باید تحریم کرد. یه سطح اینه، یه سطحش اینه که وقت طبقات مختلف، برنامه های مختلف، خواست های مختلف و به شدت و غالب اوقات به شدت متناقضی دارن. خواست های بورژوازی ایران، اونه که تو سبز متولور شده فعلا، یا حتی تو سلطنت طلب ها این ناسیونالیست های مختلف از چپ و راستش تو ایران متولور شدن، با خواست های پایه طبقه کارگر بسیار متفاوته. شکل ظاهری این که همه میخوان آزادی بیاد، نباید طبقه کارگر فریب بده. طبقه کارگر باید دنبال آزادی نوع خودش که پیگیرترین، وسیعترین، عمیقترین، انسانیترین و گستردهترین آزادی ها و برابری طلبی کارگری هست رو به منصه ظهور برسونه. و این ممکن نیست جز این که متحد باشه، متحدتر باشه، شبکه کارگرهای کمونیست متحدتر باشن، به لحاظ فکری متحدتر باشن، به لحاظ عملی متحدتر باشن. و این به اصطلاح اون تصمیم نقالهیه که طبقه کارگر رو به هم وصل میکنه و متحد میکنه. و یعنی در غیاب این اتحاد بین به اصطلاح رهبران کارگری و به خصوص رهبران کمونیست طبقه کارگر، هیچ اتحادی طبقه کارگر توی جامعه شبیه ایران شکل نخواهد گرفت. هر اتحادی موقتی، گذرا، سطحی و کم حاصل خواهد بود. اینه که باید تو این دو سطح رو از هم جدا کرد و تو هر دوتای این سطح دخالت کرد، هم انتخابات رو تحریم کرد و هم این که طبقه کارگر با نیروی خودش، به اسم خودش، با پرچم خودش جدا و متمایز از کل جریانات بورژوازی متحدتر بشه و به اصطلاح با قامت افراشته تری تو صحنه سیاست ایران ظاهر بشه.
شما، من یه سوال آخری داشتم می‌خواستم مطرح کنم، بخشم به اون وارد پرداختیم، اجازه بدیم دوباره مطرح کنم. من وقتی احمدنژاد انتخاب شد گفته میشد که بخش زیادی از مردم کارگر زحمتکش در جامعه ایران با توهم به بهبودی اقتصادی به این رأی دادن. برای انتصاب دیگه نمیشه دقیقاً اندازه‌گیری کرد، ولی برای به این شناخته میشد. الان در پایان دوران احمدنژاد وقتی به این پروسه نگاه میکنن، کسایی که به این توهم رأی دادن یا به این چه بودن نگاه میکنن، با چی در نظر بگیرن؟ چه درسی برای اونا داشت؟ با توجه به اینکه انتخاباتی که پاش رفتن نشون داد که آبستن چه تشنجات اجتماعی بزرگی مثل ماجرای سبز هم میتونه باشه، درس احمدنژاد روز اول و روز آخرش شما چجوری توضیح؟
ببین، احمدی نژاد مثل هر به اصطلاح سیاستمدار بورژوا لفاظی مثل بسیاری از سیاستمدار بورژوا لفاظی پوپولیستی کرد که ثروت رو به اصطلاح توزیع بهتری میکنه، برای همه خونه به وجود میاره و غیره و غیره. منتها اون اتفاقی که افتاد بازم مثل همه سیاستمداران بورژوا منفعتش به جیب یه عده رفت. اینطوری نیست احمدی نژاد کشکی حرف زد و هیچی نکرد. احمدی نژاد محمل ثروتمند شدن بخش گنده ای از بورژوازی ایران شد. احمدی نژاد محمل به اصطلاح بهبود وضع بخشای حتی از خورده بورژوازی شد. اون کسی که این وسط ضرر کرد و اون کس ضرر که اون کسی که این وسط دید به اصطلاح تو عذاب و تو عروسی قربانی میشه، طبقه کارگر و توده زحمتکش جامعه است که دیدن احمدی نژاد یعنی خصوصی کردن ها، احمدی نژاد یعنی این که بستن مثل هر سیاستمدار بورژوایی دیگه هر کدومشون بیان سر کار، یعنی بستن صنعتایی که سود کم سودن یا سود نمیدن، یعنی لیبرالیزه کردن بازار، یعنی که همه اینا یعنی سرشکن کردن کل بحرانی که به خصوص توش هستیم بر سر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه. میخوام بگم که طبقات مختلف حاصلهای مختلفی رو از احمدی نژاد بردن، همونطور که حاصلهای مختلفی رو از خامنه‌ای بردن یا از رفسنجانی بردن یا از اوباما فرض کنین که سارکوزی میبرن. میخوام بگم که توده مردم یه پدیده واحدی نیستن در مقابل دولت جمهوری اسلامی و دولت بورژوای دیگه. طبقات مختلف منفعت‌های مختلف دارن، به درجات مختلف سود میبرن و درجات مختلف ثروت میاندوزن و یا فقیر میشن و به اصطلاح در مهنت بیشتر بیکاری و ناامنی و زندگی تباهتری رو به سر میبرن. این منطق همه جاست، من جمله منطق ایران. تو جامعه ایران طبقه کارگر دید پوپولیزم یعنی همین. تو دنیای قرن 21 پوپولیزم یعنی همین لیبرالیزه کردن ها، یعنی همین وضعیت بیکاری، پایین اومدن دستمزدها، بدتر شدن شرایط کار، بالا رفتن ساعت کار و هر کسی مجبور بشه چند شیفت کار کنه برای اینکه بتونه که مینیمم زندگیشو تأمین بکنه. این سرنوشت توده وسیع کارگر زحمتکش تو ایران بوده، به اضافه خب اختناق و نمیذارن متشکل بشه، به شدت در مقابل طبقه کارگر و زحمتکش ها عکس العمل خشنتری تا جنس های بورژوایی خودشون نشون میدن. هنوز هیچ اتفاقی که برای سبز افتاده و رهبران سبز ظاهرا علیه سیستم ایستادن و به قول خودشون فتنه به پا کردن، هنوز هیچ کدومشون به یه دهم سرنوشت رهبرای کارگری که فقط برای بهبود دستمزدها برای اتحاد کارگری مبارزه کردن دوچار نشدن. نه کار بیکارشون کردن، بیکارم شدن، حقوقشون رو میدن، زندون اونجوری بهشون ندادن، در حالی که شما سرنوشت رهبران کارگری از رضا رخشان تا اسانلو تا زمانی تا بقیه رو نگاه کنین، به محض اینکه میشن محمله یه جور اتحادی تو طبقه کارگر، اخراجشون میکنن، به خاک سیاه میشوننشون، زندونشون میکنن و کل خانوادهشون رو به اصطلاح به تباهی سوق میدن. میخوام بگم این منطق جامعه است و این منطق سیاست احمدی نژاد، منطق سیاست همه جناح‌های بورژوازیه و بسیار حیاتیه که رهبران طبقه کارگر و کل توده طبقه کارگر این منطق رو بشناسن و راه مستقل و پرچم مستقل مبارزه خودشون رو به اصطلاح انتخاب بکنن.
گوشتون درستی، متشکرم برای شرکتون در این بخش از برنامه و گفتگویی که داشتین در مورد کشمکش های درونی جمهوری اسلامی. به قسمت بعدی برنامه توجه بینندگان رو جلب میکنم که در مورد مسئله کاملا متفاوتی در اون طرف خاورمیانه، مسئله غزه، خواهیم پرداخت.